ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. اینترنت در زاهدان همزمان با سخنرانی مولوی عبدالحمید دچار اخلال شد. وزرای خارجه ایران و فرانسه در چین با هم گفتگو کردند. اسرائیل بامداد جمعه جنوب لبنان و نوار غزه را بمباران کرد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم باشید. نت بلاکس که سرعت و دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف جهان را رصد می‌کند، اختلال شدید اینترنت در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان را در روز جمعه تأیید کرد. دقایقی پس از شروع سخنرانی هفتگی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مسجد مکی، اینترنت در این شهر قطع شد و با قطع اینترنت پخش زنده سخنرانی او از اینستاگرام و کانال یوتیوب او هم قطع شد. از زمان اعتراض‌های اخیر پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، امام جمعه اهل سنت زاهدان هر جمعه انتقادهای تندی به عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی دارد و مردم زاهدان هم بعد از خطبه‌های نماز جمعه هر جمعه دست به تظاهرات اعتراضی می‌زنند. از شهریور ماه تا کنون بیش از 100 نفر در زاهدان توسط نیروهای امنیتی کشته و صدها نفر هم بازداشت شدند. در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه پنجشنبه شب در پکن با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند. به گزارش ایسنا در این ملاقات در خصوص روابط دو جانبه و همچنین موضوعات مشترک منطقه‌ای و بین المللی گفتگو شده است. این دیدار پس از ملاقات روز پنجشنبه وزیر امور خارجه اسلامی و وزیر خارجه عربستان سعودی در پکن صورت گرفته است. دیدار امیر عبداللهیان و فیصل بن فرهان به دنبال توافق اخیر دو کشور با میانجیگری چین برای اثرگیری روابط دو جانبه انجام شده. اما جنگنده‌های اسرائیلی بامداد جمعه بار دیگر مواضع گروه حماس، حزب الله و برخی از گروه‌های اسلام‌گرا در جنوب لبنان و نوار غزه را بمباران کردند. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند از 34 راکت پرتاب شده به خاک اسرائیل، 25 راکت رهگیری و منهدم شده و دست کم 5 راکت به خاک اسرائیل اصابت کرده که در جریان آن یک شهروند اسرائیلی زخمی شده است. هنوز هیچ گروهی در لبنان مسئولیت پرتاب این راکت‌ها را بر عهده نگرفته، اما گروه جهاد اسلامی فلسطین از پرتاب موشک‌ها به عنوان عملیات قهرمانانه علیه جنایات اسرائیل در مسجد الاقصی یاد کرده. نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور در لبنان، حملات موشکی از خاک این کشور به اسرائیل را محکوم کرده. تنش‌ها پس از آن شدت گرفت که پلیس اسرائیل روز چهارشنبه وارد مسجد الاقصی شد و اعلام کرد که هدف این یورش بیرون راندن افرادی بوده که در داخل مسجد سنگربندی کرده بودند. برگردیم به ایران. اجرای طرح موسوم به تذکر لسانی به منظور رعایت حجاب با حضور برخی ماموران زن در متروی تهران آغاز شده. همزمان در متروی اصفهان هم برخی از ماموران زن با نام مهماندار وظیفه برخورد با زنان و دخترانی که به حجاب اجباری اعتقاد ندارند را بر عهده گرفتند. آزاده کیان، جامعه شناس و فعال حقوق زنان ساکن پاریس، در گفتگو با مهدی طاهباز از رادیو فردا در مورد شیوه های حاکمیت در برخورد با زنان و دخترانی که حجاب اجباری را در ایران رعایت نمی کنند توضیح می دهد.
آنچه که میشه کاملا مشاهده کرد این که رژیم، حکومت از عکس العمل هم زنان و هم مردان وحشت داره و به هیچ وجه دیگه نمیتونن به خودشون اجازه بدن که مثل سابق از طریق گشت ارشاد یا دیگر گشت ها که در واقع نمایندگی رسمی حکومت رو میکنن خشونتبار با زنان در واقع مواجه بشن. برای اینکه تبعات سیاسیش بسیار زیاد خواهد بود برای اونها و حتی احتمال داده میشه که اگر چنین بشه دو مرتبه مردم و به خصوص جوانان سرازیر بشن توی خیابون‌ها و اون وقت عملاً دیگه اینها نتونن این رو جمع بکنن. برای همین شما می‌بینید که اعمال خشونت‌بار رو از طریق نیروهای خودسرشون پیش می‌برن، بعد هم عنوان می‌کنن که این به حکومت ارتباطی نداره، اینا افراد دلسوز و در واقع مؤمنی هستن که خودشون بدون اذن ما وارد در واقع صحنه میشن، اما از طرف دیگه میخوان نشون بدن که ما دیگه خشونت پرهیز شدیم و میخوایم از طریق بحث و در واقع مجاب کردن زنای بیهجاب یا به قول اینا بدهجاب خانمها رو بیاریم به راه راست. این دوتا سیاست داره به پیش برده میشه، اما فراموش نکنید که قانون کیفری رو اینها تشدید کردن بر علیه خانمایی که حجاب نمیگذارن و اینها رو میخوان از تمام حقوقشون محروم بکنن، تا جایی که حتی میگن تلفناشون هم ازشون خواهیم گرفت یا هیچ خدماتی رو به اینها نباید داد. ولی شما میبینید که مقاومت جامعه بسیار زیاده. در همین ایام عید بسیاری از رستوران ها، کافه ها، حتی قبل از اون مطب‌های پزشکان پلم شد، برای اینکه این مردم نمیپذیرند که به زنای بی‌حجاب سرویس یا خدمات ندن. و اینجا کاملا نشون داده شده که جامعه ایران در اکثریتش جامعه‌ای که به هیچ وجه با حجاب اجباری موافق نیست و هیچ مسئله‌ای هم نداره، اگر که خانم‌هایی که الان تعدادشون هم بسیار زیاد هستن تصمیم بگیرن که برای مثال حجاب رو رد بکنن و بدون حجاب در اماکن ظاهر بشن. بر همین این زنا با مقاومت خودشون حکومت رو در مقابل یک بن‌بست بسیار جدی قرار دادن و چون حکومت نمیدونه با اینا چه کار بکنه داره دو تا سیاست رو در آن واحد به پیش میبره، چون از طرف دیگه بایستی که با کوبیدن بر مسئله حجاب اون اقلیت 10% محافظه‌کاران رو هم راضی بکنه که از این رژیم حمایت میکنن و در واقع خواهان این هستن که زنا حجاب داشته باشن.
ولی کیان این بن‌بستی که شما بهش اشاره کردین تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ چون هیچ یک از طرفین حاضر به کوتاه اومدن نیستن. شما هم اشاره کردین که حاکمیت به صورت رسمی گویا تمایل نداره که دوباره گشت ارشاد و به راه بیاندازه، ولی ما شاهد افزایش حضور افراد موسوم به آتش به اختیار هستیم یا ارائه خدمات به زنان و دخترانی که به حجاب اجباری اعتقاد ندارن و یا پلمپ کردن برخی واحدها. تا کی میتونه این ماجرا ادامه پیدا بکنه؟ چه چشم اندازی رو شما میبینید برای ماهای آینده؟
ببینید، به نظر من حداقل میشه گفت خیلی از زنای ایران و خیلی از مردان جوان ایران از مسئله حجاب عبور کردن. یعنی در واقع من نمیتونم متصور بشم زنایی که امروز حجاب رو برداشتند و باش مخالفند و به عنوان در واقع ایدئولوژی سیاسی جمهوری اسلامی حجاب رو رد میکنن دوباره برگردن و حجاب سرشون بذارن. به نظرم این مقاومت بسیار مهم در جامعه ادامه پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر این بخشی از اعتراضات هست. اعتراضات بسیار مهم دیگری هم میدونید در اقشار مختلف مردم در جریانه و حتی دیدیم زنانی که در زاهدان با چادر ولی میرن تظاهرات میکنن. برای همین مسئله حجاب برای اونایی که نمیخوان حجاب بگذارن یه مسئله که دیگه تمام شده هست در ذهن خودشون حداقل و دیگه بر نخواهند گشت به حجاب. برای زنان دیگری هم حتی که به دلایل سنت یا مذهب حتی حجاب رو هنوز رعایت میکنن به قدری از این رژیم ناراضی هستن که با همون حجابشان میان و اعتراض میکنن و تظاهرات میکنن. برای همین آنچه که در واقع به نظرم روشن میکنه که ما به چه سمتی خواهیم رفت، یکی تداوم اعتراضات و مبارزات در داخل مملکت هست، دیگری منسجمتر شدن در واقع این اعتراضات هست. ولی به نظر من جمهوری اسلامی در واقع در یک بن‌بستی قرار گرفته که راه برون رفت از اون رو نداره.
صدای آزادی کیان، جامعه شناس و فعال حقوق زنان ساکن پاریس را میشنیدید در گفتگو با مهدی طاهباز از رادیو فردا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
اما واکنش ها در ایران و جهان نسبت به وضعیت جسمی توماج صالحی خواننده زندانی همچنان ادامه دارد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری آقای صالحی و دسترسی او به مراقبت های پزشکی شده. توماج صالحی در سلول انفرادی در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می شود و به گفته منابع نزدیک به او نیاز فوری به مداوای پزشکی دارد. جمشید زند گزارش می دهد.
وداند پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است رفتار حکومت ایران با توماج صالحی تازه ترین مورد از نقض دائمی حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی است. آقای پاتل گفته است واشنگتن از رهبران ایران می‌خواهد توماج صالحی و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنند و مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز را در اختیار آقای صالحی قرار دهند. وداند پاتل تأکید کرده است که رفتار خشن حکومت ایران با زندانیان سیاسی به منظور ارعاب مردم و سرکوب ناراضیان است و نشان می‌دهد این حکومت چقدر از مردم خود به خصوص جوانانی مثل توماج صالحی می‌ترسد. کمپین حقوق بشر ایران نیز روز پنج شنبه در بیانیه‌ای به نقل از منابع نزدیک به توماج صالحی اعلام کرد که این خواننده رپ نیاز به درمان فوری دارد که نمیتوان در داخل زندان به او ارائه کرد. این سازمان حقوق بشری که مقر آن در نیویورک است میگوید توماج صالحی اکنون در یک سلول انفرادی در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود. هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران گفته است توماج صالحی مانند بسیاری دیگر از زندانیان و زندانیان سیاسی در ایران به فشارهای شدید و هماهنگ بین المللی برای آزادی خود نیاز فوری دارد. توماج صالحی در جریان اعتراضات سراسری مخفی شده بود و تا پیش از بازداشت با پیامهایش از اعتراضات زن زندگی آزادی حمایت می کرد. کمپین حقوق بشر ایران می گوید آقای صالحی از زمان بازداشت تا کنون از حق دادرسی عادلانه محروم بوده و هنوز تاریخی برای برگزاری دادگاه او نیز تعیین نشده است. این خواننده رپ 33 ساله با اتهام محاربه و افساد فلعرض روبروست که بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی میتواند حکم اعدام را برای او به دنبال داشته باشد. حساب کاربری توماج صالحی در اوایل آذر ماه اعلام کرده بود که روند بررسی پرونده این خواننده در دادگاهی بدون حضور وکیل انتخابی صورت گرفته است. توماج صالحی که اهل شاهین شهر اصفهان است روز 8 آبان در روستای گردبیشه در استان چهارمحال و بختیاری به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
گزارش جمشید زند را می شنیدید. اما در ادامه خبرها، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه شورای اداری استان البرز گفت اگر بخواهیم مسائل فرهنگی را صرفاً با بگیر و ببند حل کنیم هزینه ها بالا می رود.
چنانچه بخواهیم مسائل فرهنگی را اساساً با مسائل انضباطی و مسائل کیفری و مسائل بگیر و ببند حل کنیم بدون هزینه بالا میره.
محسن اژه‌ای همچنین گفت شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نزدیک به 30 دستگاه در موضوع حجاب وظایفی مصوب کرده، اما اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکرد دلیل نمی‌شود قوه قضاییه هم به وظایف خود عمل نکند. رئیس قوه قضاییه در استان البرز همچنین مدعی شد برخی از افرادی که بدون حجاب اجباری در عرصه عمومی ظاهر می‌شوند وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه هستند. او برای این ادعای خود سندی ارائه نکرده. پیش از این هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشف حجاب و اعتراض‌های اخیر را به دستگاه‌های جاسوسی دشمن نسبت داده بود. اما در خبر دیگر، رئیس کمیته ویژه حقیقت‌یاب علل مسمومیت دانش آموزان در مجلس شورای اسلامی میگوید که گزارش این کمیته تا اردیبهشت ماه به صحنه مجلس خواهد رفت. به گزارش ایسنا، حمیدرضا کاظمی گفته درباره مسمومیت دانش آموزان تعدادی بازداشت و در حال بازجویی هستند. مسمومیت‌های مشکوک که از اوایل آذر ماه سال 1401 در مدارس دخترانه آغاز شد اما از سوی برخی نهادهای حکومتی که تلاش کردن علت آن را اضطراب ناشی از جو روانی عنوان بکنند، در حالی که برخی رسانه‌ها و منابع داخل ایران هم این معصومیت‌های مشکوک را که عمدتاً در مدارس دخترانه رخ داده اقدامی سازمان یافته از سوی اسلامگرایان توصیف کردند برای با نیت خانه نشین کردن دختران. به پایان این بخش خبری می‌رسیم، همچنان با ما باشید.